أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بعتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. در ذیل آیه 15 که انهار چهارگانه رو ذکر میکند، تو جوامع روایی ما از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که من وارد بهشت شدم، شجره طوبی را دیدم، زیر درخت طوبی نهری جاری است که از اون نهر این چهار نهر منشعب میشود، یعنی من ماء غیر آس، نهر آب، نهر شیر، نهر خمر، نهر عسل. این انهار چهارگانه از نهری منشعب می شود که اون نهر از زیر درخت طوبی می گذرد. این نشانه آن است که همه این کمالات بالاخره به یک اصل برمی گردند که اون اصل توحیدی است. مطلب دیگر، اوصاف سلبی اون سه نهر رو ذکر فرمود که بو نمی آید، متغیر نمی شود، موم ندارد. این اوصاف سلبی اون انهار سگانه است. ولی در باره نهر رو خمر وصف ثبوتی شو ذکر کرد که لذت لشاربین. این که بزرگان قصیده خمریه داشتند، مرحوم سید مرسی خمریه دارد، ابن فارز خمریه دارد و دیگران و بسیار از بزرگان این خمریه ها را شعر کرده اند، از همه این آیه کریمه نشأت گرفتند. بخش وسیعی از خمریه ها مربوط به ابن فارز است. این قصیده 13 در اون مجموعه دیوان ابن فارز قصیده خمریه است که تقریبا 35 است. عده از بزرگان فارسی و عربی این خمریه ابن فارز رو شعر کردن. یکی از شارحان خمریه ابن فارز امیر سید علی همدانی معروف است. ایشون خودش خمریه ندارد ولی خمریه ابن فارز رو شعر کرده است. آغاز اون خمریه این است که شربنا علی ذکر الحبیب مدامتن سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرمو. این من قبل مهم واسطه است، هم برای شربنا هم برای سکرنا به نحو تنازو. یعنی ما به نام دوست شرابی نوشیدیم و مست شدیم. هم نوشیدن ما هم مست شدن ما قبل از آن بود که در عالم درخت انگور خلق بشود. درخت انگوری نبود تا کسی از اون خمری که ریس است و آلوده است بهره ببرد. هنوز درخت انگور خلق نشد، ما اون شراب محبت را نوشیدیم و مست شدیم. اونایی که یه مقداری متوسط بودن همه این درخت انگور را یکبار کردن. اگر جامی در وصف همه این بیت میگوید بودم اون روز من از طایفه دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، یک قدمی جلوتر ذکر میکند. اون شارحان اصلی قصیده ابن فارز میگویند این کنایه از اصل خلقت است، یعنی قبل از اینکه آسمان و زمین خلق بشود ما در بخش الست و ربکم قالو بلا در اون بخش این را نوشیدیم و مست شدیم. سخن از آسمان و زمین نبود. پس تنها سخن از این نیست که هنوز درخت انگوری خلق نشده ما نوشیدیم، هنوز آسمان و زمینی خلق نشده در اون میثاقی که فرمود ارستو و ربکم قالو بلا ما اونجا شربنا علا ذکر الحبیب مدامتن سکرنا بها. این من قبل ان یخلق السماوات والارض به صورت من قبل ان یخلق الکرم در آمده. به هر تقدیر این آیه نشون میدهد به برکت اون روایت که همه این چهار نهر از زیر درخت طوبی میگذرند. خب نتیجهش ممکنه در بهشت به اون صورت باشد، ولی خب شجره طوبی در بهشت است و مؤمنانی که معتقدند و عمل صالح میکنند به اون شجره طوبی میرسند. یه بیان نورانی هم درباره شجره طوبی است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یه مجلسی فرمود اصل این درخت از خانه من است. در جلسه دیگر محفل دیگر فرمود اصل این درخت در خانه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. به حضرت عرض کرده شما در یک حدیثی فرمودید اصل درخت طوبی از خانه من است، الان می فرمایید اصل درخت طوبی در خانه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. حضرت فرمود داری و دار علی واحد، ما یک خانه داریم، اونم اون خانه که ارزو هست سماوات و الارض. خب بنابراین از توحید که بگذاریم می شود ولایت که مشترک بین نبوت و امامت است. این شجره ولایت است، شجره نبوت است، شجره امامت است که از زیر اون نهر جاری است و از این نهر اون چهار نهر منشعب می شود. حالا کسانی که درباره وحی قرآن کریم تکلمی دارند و استفاده ای دارند، قرآن کریم مشخص کرد، فرمود به این که به منهم من یستم و الیک، کسانی که به محضر اون حضرت شرفیاب می شدن و آیات را تلقی می کردن چند گروه بودن، هم اوحدی از اهل ایمان حضور داشتن، هم منافق حضور داشت، هم بیگانه حضور داشت، هم ضعیف الایمان حضور داشت. اونا که واقعا شیفته وحی بودن، منتظر نزول کلمات الهی بودن، در آیه 83 سوره مبارکه مائده می فرماد اینا کسانی هن که وقتی آیات الهی نازل می شد و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعیانهم تفیز من الدمعه مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاشتبنا مع الشاهدین. اینا وقتی معارف الهی را از راه وحی تلقی می کردن اشک شوق از چشمشون جاری می شد، مشتاقانه گوش می دادند و اشک می ریختن. برخی های مختصر نمی در چشمشون پیدا می شه، برخی ها گریه می کنند به طور متوسط، برخی ها اونقدر عشق می زن که تمام شبکه چشمشون رو این عشق پر می کنه. وقتی تمام شبکه چشم با عشق پر شد و این شبکه ریزش می کند مثل اینکه چشم دارد می ریزد، این آیه 83 نمی فرماید دمع و عشق از چشمشون جاری می شود، می فرماید چشمشون جاری می شود نه عشق چشمشون. ترا اعیونهم تفیزو نه ترا دموعهم تفیزو، چشمشون دارد می ریزد نه عشق چشمشون. سرش این است وقتی تمام این شبکه دو چشم را عشق پر بکند و چیزی دیده نشود مگر عشق و همین ها سرازیر بشود، این به نظر می آید که چشم دارد می ریزد. ترا اعیونهم تفیزو من الدم نه ترا دموعهم تفیزو. برخی ها اینجور مشتاقانه عشق می ریزد، اینا جز اوحدی اهل ایمانن. برخی ها میان که حرف های خودشون رو بزنن نه حرف های پیامبر رو بشنون. درباره اونها فرمود الذین یجادلون فی آیاتنا، اونا نمیان حرف تو رو بشنون، اونا میان حرف های خودشون رو بزنن، با اونها چنین 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 رفتار بکن. الذین یجادلون فی آیاتنا کذا و کذا. گروه سوم کسانی هستند که شاگردان شما هستند. حالا برو به اون صورت که ترا اعیونهم نفاش نوشد تو مجلس درس تو میان و منتظرن که از کلمات تو استفاده کنن. اینا اوساط هن یا مؤمنین مثلا برتر از طبقه متوسطن که فقط برای ادراک معارف میان در کنار درس قرآن. و ازا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم. این رو تو سوره مبارکه انعام فرمود. فرمود وقتی محفل درست شروع شد عده آمدن، اون روز میگفتن اصحاب حضرت، صحابه حضرت، شاگردانت آمدن که از تو این وحی را بشنوند، قبل از اینکه درس را شروع بکنی بگو سلام علیکم. و ازا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم. قبلا رسم بود که خطیب وقتی بالای منبر میرفت قبل از شروع به خطبه به مستمعین سلام میکرد. امروز فقط درباره خطبه های نماز جمعه این سنت هست که سلام میکنند. اصلش از این آیه آمد که فقل سلام علیکم. این مستمعین تو چند درجه هم؟ اونا که جز اوحدی اهل استماعن سلام را از ما تلقی میکنن و تو را سلام رسان ما میدانن، یعنی سلام ما را به اونها برسان. اونا که جز اوساط اهل تفسیرن سلام را از تو تلقی میکنن، خیال میکنن تو داری سلام میکنی، هم تو داری سلام میکنی هم سلام ما را به اونها میرسانی، تا اونها کدوم حد از قاصر داشته باشند. و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل از طرف ما بگو سلام علیکم، فقل از طرف خودت بگو سلام علیکم، تا اون مخاطب کی باشد و چی رو دریافت کند. اینها تو سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. اما یه دستن که قصد تحقیر دارن، قصد توهین دارن، اینا میان تو مجلس وقتی محفل درس حضرت تمام شد به اون علما و افراد خوش استعداد بگن حضرت چی گفت، منظورش چی بود، امروز خلاصه درس و بحث چی بود. خب اصلا نیامده گوش بده، این آمده فقط برای استهزا. در قبال اینها همونطور که تو سوره مبارکه نوح آمده یه عده اصلا اگر هم از کنار محفل حضرت میگذاشتن دست رو گوش میداشتن که صدای حضرت، تبلیغ حضرت، آیات حضرت رو نشنون. این اختصاصی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارد. در باره نوح هم همین طور بود. این آیه 7 سوره مبارک نوح این است و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استق شو سیابهم. اینا گاه پارچه سر رو کنشتن، گاه پارچه رو گوش میذارن، گاه انگشت رو گوش میذارن که حرفای ما رو نشنون. یعنی به هر وسیله‌ای که هست سعی میکنن که صدای ما به گوش اونها نرسد. این از دیر زمان بود، در زمان وجود مبارک نوح بود، انبیاء دیگر بود، در زمان پیامبر بود. فتحصل که در برابر کلام وحی الهی یه عده مشتاقانه منتظرن، ترا اعینهم تفیض من الدمع، یه عده اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا هستن فقل سلام علیکم، یه عده الذین یجادلون فی آیاتنا هستن که فرمود با صبر و حوصله مجادله اینها رو گوش بده، یه عده هم همینایی هستن که فقط برای استهزا و مسخره کردن و تحقیر و اینا میان. و من هم من یستمعو الیک حتی اذا خرجو من اندکه قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، میگن ما نفهمیدیم بالاخره این چی گفته. خب شما اگه خوب گوش میدادید با بیان بلیغ حضرت و بلاغ مبین حضرت آشنا میشدید. این حرف رو بیادبانه و مستهزئانه به علماشون میگفتن. آنف یعنی دیروز، یعنی زمان نزدیک، یعنی اینکه زود به چشم می آید. انف هم همین طور است، استعناف هم همین طور است. مازا قال آنفا، یعنی دیشب در جلسه بودیم یا دیروز که در جلسه حضرت بودیم، خلاصه هر حضرت چی شد. یا معانش نیست که معاذالله فهمیدنی نیست، او حرفای مثلا غیر قابل فهم می زند، یا پیچیده علمی است که شما باید تفسیر بکنید. اینا قصدشون تعلم و تفهم نبود، قصدشون بی‌ادبی بود. فرمود به من هم من یستم و الیک تا آخر جمعه اندکه قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. اینا دو تا مشکل دارن. اول ما راه فهم را گشودیم، اینا بستن. راه عمل صالح را گشودیم، اینا بستن. حالا چون اینها بستن، خدا هم طبع کرد، بست، این رین اینها را شدید کرد، قفل زد که فرمود طبع الله علی قلوبهم و مانندون اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و طبع اهواهم. وقتی حرف انبیا به دل نرسد، رهبری اینها را همون هوس اینها به عهده میگیرد. بلاخره اینا یه میلی دارن، یه شهوتی دارن، یه غضبی دارن. زمام کار اینها به دست شهوت و غضب اینهاست. چون عقل مطبوع شد، قلب مطبوع شد، بسته شد، از بیرون صدایی به گوش دل اینها نمیرسد. تصمیم گیری از همون درون شروع میشود. درون اینها تو بخش اندیشه وهم و خیال است، تو بخش انگیزه شهوت و غضب است، می شود و تقو احواهم. چه در بخش علم پیرو به وهم و خیال باشند، چه در بخش عمل پیرو به شهوت و غضب باشند، میشه تابع هوا. منشأش هم طبع خداست، سببش هم خود اینها هستند. در بخش های دیگری هم فرمود به این که ما اینا رو باز کردیم راه، اینا رو عمدن اینا راه رو را با خودشون بستن. ما چندین بار به اینا مهلت دادیم ولی اینا عمدن راه را به خودشون بستن. این مسئله عالم و جاهل در چند جای قرآن مطرح شد. علما نجات بخش جامعه بودن. در جریان قارون هم که سوره مبارکه قصص آیه 78 و 79 به این صورت آمده است، قارون با اون زینتش که حرکت کرد، دو گروه درباره این زر و زیور داشتن قارون سخن گفتند. یه عده جاهل ها و سفیه ها بودند که در محدوده زر و سیم فکر میکردند. فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم این زر و سیم میداشتیم. و این حظ عظیم دارد. لکن در برابر این گروه کوته فکر مردان عالمی هستند که به قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، بهترین زیور انسان در بخش اندیشه همون علم صائب است و در بخش انگیزه همون عمل صالح. ویلکم، چیزی که شما را رها میکند بعد از اینکه گرفتار خزی و رسواییتون کرد و شما او را رها میکنید چه بخواهید چه نخواهید، ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن یک و عمل صالحا دو ولا یلقاها الا الصابرون. این حقیقت را جز مردان صابر کسی تلقی نمی کند. اینجا علما در برابر همون افراد کوته نظر قرار گرفتن. حالا این کوته نظری گاهی زمینه مرض دل را فراهم می کند، گاهی زمینه نفاق را فراهم می کند. آیه محل بحث سوره مبارکی که به نام حضرت هست، شاد مربوط منافق نباشد این ضعف ایمان را در بر بگیرد، ولی اینها روی بیادبی، روی تحقیر، روی استهزا، روی اینکه حرفای حضرت معاذ الله فهمیدنی نیست و علما خطاب میکردن که بالاخره دیشب چی شد، حضرت چی گفت، خلاصه نظرش چی بود، مازا قال آنفهم اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و طبع احواهم. اما در قبال اینها ذات اقدس الله همیشه اگر یک گروه منحرف را ذکر میکند گروه مستقیم هم ذکر بکند، اگر تبشیر هست انذار هست، اگر دوزخ هست بهشت هست، این تقابل را حفظ میکند. فهمد ولی والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم. اونها که در مسیر هستن تا اندازه‌ای که تلاش و کوشش کردن راه را شناختند و اون راه را ادامه میدن، خدای سبحان دو تا فیض به اونها میدهد، هم فیض علمی به اونها میدهد زادهم هدن، هم فیض عملی به اونها میدهد که به آتاهم تقواهم. تقوا چون از وقوا و وقایه و صیانت و حفظ است به عقل عملی برمیگردد، هم در بخش اندیشه علم زائد پیدا میکنند به عنایت الهی، هم در بخش انگیزه با آسانی عمل صالح را انجام میدن. یه انسان با تقوا کارها را با آسانی انجام میدهد، فسن یسره للیسر، بر او دشوار نیست که امینانه زندگی کند، بر او دشوار نیست که صادقانه به سر میبرد، خیلی آسان است. فسن یسره للیسر. فمود والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم. از صدر تا ساقه این بخش از سوره مبارکی به نام حضرت است، بهشت و جهنم مقابل هم، ایمان و کفر مقابل هم، تبشیر و انذار مقابل هم، هدایت و ضلالت مقابل هم، عمل صالح و عمل طالح مقابل هم، تحقیر و تکریم مقابل هم، همه رو مقابل هم ذکر میکند. بعد میفهمد اینا که در بخش های اندیشه گرفتار وهم و خیالند، در بخش انگیزه گرفتار شهوت و غضبند، در برابر حضرت بی ادبی حرف میزنند و قصدشون فهمیدن نیست، اهانت کردن است، اینا منتظر یک صحنه کیفری هستند. بالاخره اینطور نیست که عالم هر کسی هر کاری کرد رها بشود. یکی از بهترین و متقنترین دلیل معاد این است که بالاخره این اختلاف آرا یه روز باید حل بشد یا نشود. خیلی هستن با همین آرای مختلف رحلت کردند و مردن و هر کسی عقیده خاصی دارد با همین عقیده میمیرد. بالاخره یه روزی باید باشد که این مکتب ها، این 70 اندی مکتب بالاخره روشن بشه که حق چیز و حق واکیه. فرمود فعل یندرون یعنی ینتظرون الا ساعه، قیامت میآید و به همه اختلاف ها پاداش میدهد، چون متن حق روشن میشود. چون اختلافی هست این است که برداشت ما از جهان، قرائت ما از جهان، از آسمان و زمین و انسان و جن و فرشته چیست. وقتی با خود واقع آدم روبرو بشود دیگه در واقع اختلافی نیست. که اگر اختلافی هست برداشت و فهم ما از واقع است، تا فاصله بین ما و حقیقت خارجی است این اختلاف هست، ولی به خود حقیقت خارجی که برسیم دیگه اختلاف برداشت می شود. اون روز یو و ازن یو فیهم لا دین هم الحق، روزیست که لا ریب فیه. این لا ریب فیه هم قبلا ملاحظه فرمودید و منزله به ضروری است که تو کتاب های منطقی مطرح است. میگن که عدد 4 زوج است به ضروره، انسان ناطق است به ضروره، در قیامت این روز هست لا ریبه فی، لا ریبه فی یعنی به ضروره، به ضروره در اون روز شک نیست. خود قیامت حق است ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریبه فی، قیامت هست به ضروره، قیامت شک بردار نیست به ضروره، نه مشکوک است نه ظرف شک، نه در باره قیامت میشه شک کرد چون روزی است لا ریبه فی، نه در اون روز شک وجود دارد برای اینکه لا ریبه فی هست. سر اینکه در قیامت شک وجود ندارد این است که شک همیشه محصول وجود دو امره، یعنی اگر یه الفی وجود داشته باشه، بایی وجود داشته باشه، ما یه شیء رو از دور ببینیم گاه شک میکنیم که این الف هست یا با، اما اگر در جایی فقط الف وجود داشت، در یک کتابخانه‌ای که چند میلیون کتاب است همش قرآن باشه، ما چه از نزدیک چه از دور، چه کوچک چه بزرگ چه متوسط، هر حجمی رو ببینیم یقین داریم این قرآنه، چون این کتابخانه غیر از قرآن چیز دیگه نیست. شک در جایی است که دو چیز باشد، اگه یک چیز باشد خب جا شک برش نیست. در قیامت جز خدا چیزی ظهور ندارد، یا فیهم الله دینهم الحق، جز حق چیزی دیگر نیست، جز ولایت جز امامت جز رسالت جز نبوت چیزی دیگر نیست. اگر باطل نیست ما احتمال بدیم که این الف باشد یا با معنا ندارد، که در دنیا که شک هست برای اینکه دو چیزه، بعض چیز حقه بعض چیز باطل، ما نمیدونیم این از سنخ حق است یا سنخ باطل. اما اگر در یه جایی فقط حق بود باطل نبود، مثل نشأه انبیا، نشأه اولیا، نشأه مخلصین، چرا مخلصین مسئول از گزند شیطنت شیطانند؟ چرا شیطان نسبت به مخلصین دسترسی ندارد؟ نه برای اینکه نسبت به اون احترام میکند، اینکه گفت الا عباده که به حال مخلصی، بلکه من دسترسی ندارم، ابزار من باطله، اونجا هم که جای برای باطل نیست، اون چی که اونا میخوان من ندارم، اون چی که من میسازم و میبافم اونجا راه ندارد. این بیان نورانی هست، همه سمه بیاناتش بوسیدنیست. ما شککت فی الحق مز اریده، از اون لحظه که حق را من نشون دادم من شک نکردم، چون در این محدوده غیر از حق چیزی دیگر نیست. الیوم هم تو محدوده امامت و ولایت شک نیست، برای اینکه در جای زندگی میکنن که باطل اونجا نیست، وقتی باطل نیست خب هرچی بینن حق دیگه. همیشه شک در جایی است که دو چیز باشد، اگر فقط یک چیز باشد جا برای شک نیست، بهش جا برای شک نیست، در محدوده ولایت و امامت جا برای شک نیست، در محدوده حقیقت قرآن جا برای شک نیست. اینا که گرفتار شکن منتظر کیفر باید باشن. فهل یندرون الا سائم که ان تأتیهم بغتتن، مستحضرید که بین بغتت و تجزیه جمع نمیشه، اما بین بغته و اشراط داشتن جمع میشه. وقت یعنی دفعی، یه شیء تدریجی دیگه، دفعی نیست که، بالاخره تدریجی جزء اول میاد بعد جزء دوم جزء سوم، ما جزء تدریجی ندارد دفعتا ظهور بکند، این رو بگن بغته. و از همین جهت میگن فتبهتهم، بهتان را که بهتان میگن، چون آدم رو مبهوت میکنند دیگه، کاری که آدم نکرده با آدم اسناد میدن، این باعث مبهوت شدن آدمه، لذا بهتان رو بهتان میگن. قیامت هم برای یه عده بهتان است، مبهوتشون میکنند، چون باور نمیکردن یه هم چیزی دفعتا ظهور بکنند. چیزی که جزء ندارد دفعی است، اما همین چیزی که جزء ندارد علامت دارد، علامت ها و اشراط ساعه خوب هست، خود ظهور اسلام هست، جریان شق القمر هست، دید وسیعی که سیدن استاد علامه دارن، اصل پیدایش انسان و زاد و ولد و آزمون، این جزء علائم قیامت است. وقتی گفتن که شما در جلسه امتحان شرکت کنید، یعنی حساب و کتاب هست دیگر، فهمون شما الان تو جلسه امتحانی، خب امتحان جزء اشراط است دیگه، علامت حساب و کتاب دیگه، یه پاداش و کیفر اگر نباشه امتحان یعنی چی؟ اگر قبول و نکول نباشه امتحان یعنی چی؟ امتحان جز اشارات محکمه است. شرط رم شرط گفتم برای اینکه اون مشروط متوقف بر اینه و این علامت چون قبلا باید ظهور بکند تا اون بیاید، از این جهت از علامت به شرط یاد کردن و از علائم به اشارات یاد کردن. چیزی که تدریجی است شرط دارد ولی جز ندارد. والحمدلله.